بسم الله الرحمن الرحیم. امروز طبق برنامه باید از فرمایشات حضرت صادق خونده بشه با توضیحاتی که آقای دکتر نورعلی تابنده، اما یه نواری واسه من دو سه روز رسیده که تیمونان و تبرکن فرمایشات حضرت آقای حاجی آقای تابنده محبوب علی شاه دادم پیادش کردن که شما هم گوش بدین انشاءالله که مورد عنایت حق قرار بگیرید و یادی هم از ایشون شده باشه. نوشتن این فرمایشات به مناسبت چهلم حضرت آقای حاج سلطان حسین تابنده است. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. ما همه از او هستیم و بازگشت و رجعت ما از سوی اوست، به سوی محبوب و محبوب حقیقی. و خوشا به حال آنان که عاشقانه به او میپیوندند و این پیوستن چگونه میتواند عاشقانه باشد در حالتی که عاشق به فکر و ذکر و یاد محبوب خودش باشد. حالتی که من به رأی العین در چهلم روز پیش در سحرگاه که بر بالین مولای خودم بودم دیدم، آنگاه که ایشان نماز خواندند، با چه حالی نماز خواندند و بعد با چه حالی به سوی او بازگشتند، در حقیقت حالتی بود که عارف کامل داشت و پس از رحلت آن بزرگوار شاید نیم ساعت بیشتر یا کمتر به خاطرم نیست که آفتاب طلوع کرد. وقتی طلوع آفتاب را دیدم گفتم ای خورشید، تو شاهد باش که مولای من یک روز هم به خواب نرفت که تو طلوع کرده باشی و او همیشه بیدار. امروز که به مناسبت چهلمین روز رحلت آن بزرگمرد عالم عرفان است، من از تمام کسانی که به انهای مختلف چه در شرکت در مجالس سوگواری چه ارسال پیام از طریق رسانه‌های گروهی و تلگراف و کاغذ اظهار محبت و همدردی کردن، از طرف خودم و برادر عزیز بزرگوارم حاج محمد آقای تابنده و دیگر بستگان و نزدیکان تشکر میکنم و از آنجایی که آن بزرگوار میل نداشت که پیش از حد معمول و معمول سوگواری انجام بشود، بدین لحاظ برای شادی روح آن بزرگوار من امشب از تمام برادران خواهش میکنم و تمنا میکنم که علامت عزا را بردارم، هرچند که من و برادرم یوم القیامه سوگوار خواهیم بود. از دست دادن یک چنین پدری، یک چنین پیری را نمیتوان ساده گرفت و به سادگی از آن گذشت و شاید به جرأت بتوانم این عرض را بکنم که با وجودی که بنده و اخویم به ایشان خیلی نزدیک بودیم، ولی آنچنان که باید و شاید آن بزرگ مرد را نشناخت و اصولاً شناختن مردان بزرگ کار ساده‌ای نیست. پی بردن به زوایای زندگیشان کار ساده‌ای نبود. خوب به خاطر دارم یکی از آقایان روحانیون پیغام داده که من میل دارم سفری را در خدمت حضرت آقا باشم که ببینم ایشان شبها و نیمه شبها چه عبادتهایی میکنن. آقای سلطانی که من الان در خدمتشون هستم فرمودن به آن شخص بگو من که نزدیک 20 سال است همسفر ایشان هستم هنوز متوجه نشدم که ایشان چه عبادتهایی میکنن. چرا؟ چون آن بزرگوار در خلوت در تنهایی با خدای خودشان راز و نیاز میکرد. گهگاه که تنها بودن اگر کسی در را باز میکرد ناراحت میشد و با اشاره دست میگفتن که در بسته بشه. و این روش روش تمام بزرگان است و در اینجا بی مناسبت نیست یکی از خصوصیت ها را از سلسله خود ما سلسله فقرای نعمت اللهی سلطان علی شاهی عرض کن. چرا میگویم نعمت اللهی سلطان علی شاهی؟ چون حضرت آقای سلطان علی شاه در شرایط علمی و عرفانی قرار داشتم که سلسله را جان تازه‌ای بخشیدم. همانطور که حضرت آقای رضا علی شاه کتابی مرقوم داشتند به نام نابغه علم و عرفان، واقعا حضرت سلطان علی شاه نابغه بودند چه در علم و چه در عرفان. علوم ظاهری را ایشان به تمام و کمال در محضر اساتید بزرگ آموختند و به مرحله رسیدن که نیازی از نظر ظاهر نداشتن و در اینجا انساس کمبود باطنی کردن. و استاد ایشان که حاج ملا هادی سبزواری بود به ایشان اشاره می کند که گم شده شما در این حوزه پیدا نمی شود. بعد ملاقات ایشان است با حضرت آقای سعادت علی شاه و تشرف ایشان به فقر. از خصوصیت بارز این سلسله که همیشه ما به آن افتخار میکنیم شیعه اثنا عشریه بودن است. ما افتخارمان این است به پیروی از حضرت رسول اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیه السلام که علی ابن ابی طالب و 11 فرزندان و جانشینان آن بزرگوار باشد که 12 آنها حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه می باشد، ما افتخار به پیروی آن بزرگوار داریم. بزرگان ما که در سلسله عرض کردم جناب آقای سلطان علی شاه به درجه رفیع شهادت رسیدند و ما اگر شهادت را تقسیم کنیم به شهادت ظاهری و باطنی بایستی این گونه عرض کنم که حضرت آقای سلطان علی شاه و حضرت آقای نور علی شاه از نظر ظاهری شهید شدند ولی حضرت آقای صالح علی شاه و آقای رضا علی شاه از نظر باطنی به این مقام رسیدند. چون بالاترین مقام برای یک عارف مرحله شهادت است و کسی به این مرحله میرسد که عاشق شود و زمانی که عاشق شد و به معشوق خودش پیوست آن زمان به مقام شهادت میرسد. یا به عبارت دیگر شهادتی داریم ظاهری که مؤمنین در جنگ با کفار به این مقام میرسند و شهادتی داریم باطنی که مؤمن از نظر باطنی به این مقام میرسند. ظاهراً به موت عادی و معمولی و ارادی از دنیا میروند ولی باطناً به مقام رفیع شهادت میرسند. پس از حضرت آقای سلطان علی شاه فرزند بزرگ ایشان جناب آقای نورعلی شاه خلیفه و جانشین ایشان بودند و فرزند دوم ایشان جناب آقای حاج محمد باقر سلطانی که از ایشان در حال حاضر سه فرزند ذکور یعنی جناب آقای سلطان علی سلطانی، جناب آقای مهندس مجتبی سلطانی، آقای دکتر حسین علی سلطانی هستند مایه افتخار فامیل می باشد. و این را من چون از زبان جناب آقای سلطانی شنیدم تکرار میکنم. ایشان می فرمایند که این از افتخاراتشان است که در این چند ساله اخیر شاید بیش از 15 یا 20 سال همیشه همسفر و همراه حضرت آقای رضا علی شاه بودم. یعنی کمترین اتفاق افتاد که ایشان به جانبی تشریف ببرند و جناب آقای سلطانی در خدمتشان نباشد. پس از حضرت آقای نورعلی شاه جناب آقای صالح علی شاه که نزدیک به نیم قرن دوره خلافت و قطبیت ایشان طول کشید و فرمانی هم که از طرف جناب نورعلی شاه برای ایشان صادر شد فرمانی است بسیار محکم و قاطع و تمام اختیارات را جناب آقای نورعلی شاه در زمان سلطنت خودشان به ایشان تفویض فرمود و زندگی جناب آقای صالح علی شاه دارای نکات برجسته، نکات قابل وصف و فضائل بسیار مهمی است، پر از فراز و نشیب. در وهله اول ایشان مقید به این بودند که از راه کشاورزی امر معاش کنند. ایشان به شدت از بیکاری متنفر بودند. در ضمن اینکه ایشان مقید به این بود که کار بکنند مسائل دیگر را که پاسخ نامه ها، مطالعه، تفسیر، کارهای فرقی اینها را همه در جای خودش انجام میداد. و نکته بسیار مهمی که در زندگی ایشان هست تربیت 7 فرزند ذکور و در رأس آنها حضرت آقای حاج سلطان حسین تابنده رضا علی شاه است که از لحاظاتی که ایشان برای اصفهان و برای تفسیر و آنجا فرستادن که جناب آقای دکتر آزاده هم در خدمتشان بود. در این مسافرت و سفرها و نوشته ها و تحصیلاتی که برای ایشان بود همه روشنگر این بود که چه مقامی را جناب آقای صالح علی شاه برای ایشان در نظر گرفته که در جای خودش بحث آن را خواهیم کرد. بعد از ایشان آقای دکتر آزاده که چشم پزشک حاذق و و بعد جناب آقای دکتر رسول الله، بعد آقای مهندس شکرالله و آقای دکتر محمود تابند که دو نفر اخیر یعنی دکتر نصرالله و دکتر محمود تابنده از اساتید دانشگاه است. معذرت بخواهم که فراموش کردم اسم جناب آقای دکتر نورعلی تابنده را ببرم. ایشان را به جرأت میتوان عرض کرد که از افتخارات این اجتماع است. آقای دکتر نورعلی تابنده فردی عالم، فردی متقی، فردی پرهیزکار، عارفی گوشه‌گیر و گوشه‌نشین بدون تظاهر و در نهایت سادگی زندگی کردم. و اگر بنا باشد من بحث را در مورد زندگی این بزرگوار ادامه بدهم، شاید ساعتها وقت ببرد و شاید ایشان هم شبها در خلوت خودشان راز و نیازی دارند که کسی جز خودشان و خدای ایشان خبر ندارد. و همانطور که عرض کردم، از مهمترین و بارزترین کارهای حضرت آقای صالح علی شاه تربیت حضرت آقای رضا علی شاه که هر کسی که ایشان را دید پسندید، از عالم و عارف و عامی و غیر ذلک. در هر علمی که صحبت می شد ایشان به نحو احسان، به بهترین نحو ممکن از عهده بحث و پاسخگویی برمی آمد. علم که عرض کردم یا علوم را که عرض می کنم، علومی که مربوط به رشته و تخصص ایشان بود، حتی در بعضی موارد مشاهده شد. خود من هم مشاهده کردم ایشان در بعضی مواقع از نظر طبی هم دستوراتی را صادر می کرد. یکی دیگر از فرزندان ایشان دکتر نعمت الله تابنده که طبیب هستم و در مشهد، ایشان هم از عموهای من و عموهای بزرگوارم هستم. و همونطور که عرض کردم حضرت آقای صالح علی شاه 7 فرزند ذکور و 1 دختر از خود به جا گذاشت که متاسفانه ما ارشد و خلیفه ایشان را حدود 40 روز پیش از دست دادیم و من به شخص خاک بر سرم شد و هرگز این فقدان را نخواهم و نتوانستم فراموش کنم. این جریحه که به قلب من وارد شد هرگز خوب شدنی نیست و شفا پیدا نخواهد. از آن بزرگوار یعنی آقای رضا علی شاه 3 فرزند اوناز و 2 فرزند ذکور که بزرگترین آنها از نظر سنی و ظاهری من که خادم فقرا هستم و بعد از من آقای حاج محمد آقای تابنده فرزند دیگر ایشان است که به حق و بدون هیچ مبالغه بنده به داشتن چنین برادری افتخار میکنم. برادری که از هر جهت شایسته این است که فرزند و آقازاده حضرت آقای رضا علی شاه باشد، چه از نظر دیانت و چه از نظر رفتار اجتماعی و چه نظر جهاد دین. و حضرت آقای رضا علی شاه بارها و بارها به کرات رضایت خودشون را از ایشان به بنده فرموده بوده و ابلاغ کرده بود و اهانت به ایشان را اهانت به خودشان می دانستن. به همین دلیل هم هست که مسئله درمانگاه صالح را تمام مسئولیتش را به ایشان واگذار کردم و الحق ایشان هم وظایف محوله را به نحو احسن انجام داد. اینجا به جاست که من از طرف خودم و از طرف تمام کسانی که از این درمانگاه استفاده می کنند یا به نحوی بهره می برند، از ایشان که در نظم و ترتیبش به نحو کامل انجام وظیفه می کنند تشکر نمایم. باز در خاتمه مجدداً از همه آقایان که در تمام مراسم شرکت کردن تشکر میکنم و امیدوارم که خداوند عمر طولانی با عزت به همه عنایت فرماید و انشاءالله که خداوند ما را در راه وصول به حق موفق بدارد. انشاءالله. حالا باز دقت کنید که دستوراتی میدن در باره هر کسی درست ما عمل کن و خدای نکرده بدون توجه حرفی نزنیم که مورد ناراحتی و کدورت بزرگان باشه. یکی دیگه چیزی که میخواستم عرض کنم، همانطور که در پند صالح نوشته شده، اگر ما اشکال در شخصی دیدیم، از نظر شرعی بهترین راه اینه که خصوصی و بدون اینکه کسی متوجه بشه، اولا اگر خواستیم به اون شخص یه تذکری بدیم، در ثانی خودمون دقت کنیم که اون اشکال و ایراد در خودمون هم نباشه. چون اگر خدایی نکرده به کسی دیگه بخوایم حرف بزنیم، این غیبت میشه و غیبت حرامه و گناه بزرگ. و اگر به کسی گفتیم، برای ما فقرا که دست بیعت دادیم و با همه برادر دینی هستیم، نسبت به برادرمون این کار کردیم، گناهش 100 درجه بیشتر. و نه تنها این گناه از اون شخص پاک میکنیم، بلکه خودمون دچار این گناه میشه. این که دقت کنیم، خواهش میکنم از همه آقایون اخوان که در صحبت کردن پشت سر کسی دقت کنن که یه وقت خدایی نکرده حرفی زده نشه. غیبت نکن دیگه، چون چیزی نمونده نمیخونیم. و بعد در مورد فرمایشات حضرت صادق رسیدیم به روزه. میفرماید قال صادق علیه السلام قال النبی الصوم جنة علی سترة من آفات الدنیا و حجاب من عذاب الاخره فاذا صمت فان بصومك کف النفس عن الشهوات و قطع همت عن الخطوات الشیطان و انزل نفسك منزلت المرزا لا تشتهی طعاما ولا شرابا متوقعا فی کل لحظت شفاعك من مرض زنوب و تحر باطنك من کل کدر و قفلت و ظلمه و یقتعك عن معنی الاخلاص لوجه الله تعالی قبل لبعضهم انك ضعف و ان نسيان يضعفك قال اني اعدت بشر يوم الطول والصبر على طاعه الله تعالى اهون من صبر على عذابه قال رسول الله صلى الله عليه واله قال الله تعالی از سو لی و انا عجز بهی از سو یومیتو هوا نفس و شهوت تب و فیه حیات القلب و طهارت الجواره و امارت ظاهر و باطن و شکر علی النعمه و الاحسان الی الفقراء و زیادت تضرع و الخشوع و البکاء و حبل التجاء الی الله تعالی و سبب انکسار شهوت و تخفیف الحساب و تضعیف الحسنات و فیه من القواعد ما لا یحصى و کفا ما ذکرنا منه لمن عقل و وفق للاستعماله. می‌فرمایند صوم یعنی روزه دو عبارت از تمام ادیان است. البته تمام ادیان الهی روح و معنایشان یکیست. عبادت اظهار بندگی به درگاه خداوند است یا آماده کردن خود برای تعالیم است. این است که عبادات ممکن است در هر مذهبی، در هر دینی از ادیان الهی به یک نحو خاص باشد و بعضی عبادات ممکن است اصولا در بعضی ادیان نباشد. مثلا حج در دین عیسی علیه السلام و موسی علیه السلام به این صورت ما نیست و تفاوت‌های دیگری دارد. این به طور نمونه است. ولی نماز و روزه در همه ادیان هست، منتها در هر دینی به یک نوع خاص. در یهود یک روزه دارند که مدتی اوائل اسلام بعضی از مسلمین هم می گرفتند قبل از اینکه احکام روزه معین بشود، به نام روزه وصال. وصال یعنی وصل کردن. سه روز پشت سر هم روزه می گرفتن. مثلا سر افطار یک چایی می خوردن، یک نانی می خوردن، باز یک سر روزه بودن که در اسلام روزه وصال معنی شد. یعنی حتی باید در موقع افطار کرد. نخوردن دستور خدا، خوردن هم دستور خدا. هر دو به یک اندازه عبادت است و ترکش به یک اندازه گناه. در اسلام احکام ظاهری را می دانیم که چیست. شاید بشود این آیه و اما به نعمت ربک فحدث، یعنی این را از نعمتهای خدا به دیگران هم بده. یکی از این نعمت ها علم و دانش است که کسی که مطلبی علمی دارد این را باید بگوید و به دیگران انتقال بدهد. همانطور نعماتی که داده در راه خداوند خوبش انجام بده. روزه هم یکی از انواع عبادات است. بعضی از نعمات خداوند را بر حسب امر خود خدا در راهش قربانی میکنه. به این معنی که هر کس در روز ماه رمضان هم مسلماً طبق عادت میل به غذا پیدا میکند، تشنگی پیدا میکند که علاقمند به آب است، مایل به آب، ولی این میل خودش را بنا به امر خدا قربانی میکند. یک ایامی برای این بشر این طور بود که فرزندان خودشان را یا گاهی خودشان را قربانی می کردن. که این در ادبیات ما مونده است، در عبادات ما لغتش هست، ولی از روزی که خداوند برای اسماعیل فرزند ابراهیم ذبیح فرستاد، در واقع عملاً قربانی انسان را معنی کرد. ولی به خود انسان گفت از خودت قربانی کن، از امیال و شهوات خودت قربانی کن و بده در راه خدا برود. در راه خدا دادن یکی راجع به مال است در عالم ماده، که همین وجوهات شرعی است که باید از مال خودش جدا کند و در راه خداوند به نحوی که خودش فرموده خرج کند. یکی از وجود خودش زکات، از وجود خودش یکی همین است شهواتش را فدا کند، بدهد، کم کند، یا اینکه علمی که دارد، چیزی را که بلد است در معرض استفاده دیگران بگذارد. حضرت صادق از قول پیغمبر می‌فرماید روزه یک سپری است که تو را از آفات دنیا حفظ می‌کند و از عذاب آخرت مانع می‌شود و حجاب آن می‌شود. منتها وقتی که روزه می‌گیری در ذهن نیت بکن. البته نیت میکنی که روزه بگیرم، آن نیتی که در عبادات شرعی میگویند جزء آداب شریعت است، که معلوم است سحر بلند میشوید یا سحری میخورید، یا اگر بلند نمیشوید قبلا هم نیت کردید که از اذان صبح چیزی نخورید. غیر از این نیت، نیت کنید امیال خود را از اطاعت خدا آنها را خودداری کنید و به دنبال شیطان، جای پای قدم های شیطان نگذارید. خودت را در این امیال حساب کن، به مثل مریضی که اشتهای طعام ندارد، اشتهای نوشیدن هم ندارد و متوقع و منتظره شفای خودش است. بیماری برای همه ما آمده دیده ای، در یک حالاتی هیچ اشتهایی به غذا نداری، اشتها به آب نداری، هر لحظه منتظری که اگر دوایی میخوری اثر کند و شفا بده. روزه را هم به منزله اون دوا بگیرید، یعنی هر لحظه منتظر باشید که خداوند ما را از کدورت‌های نفس و از تیرگی‌های دل خلاص کند. همانطور که گفتیم روزه انواع و اقسام دارد. روزه‌ای که برای ما هست صورتش همین است که غذای آب نخوری، غیبت نکنی، چیزهایی که در رساله‌ها نوشتند. اما در ذهن وقتی که ما میگوییم روزه قربانی کردن بعضه و امیالت، این هر یکی از این امیال، هر یکی از این چیزها به یکی از اعضای ما بستگی داره. مثلا غیبت کار زبان است. ما باید روزه من را به تمام اعضامان تسری بدن. همینطور که نفس میکشیم آن هوا را به تمام اعضای ما میرسد. روزه هم جزئی از تنفس ما میشه، جزئی از حیات ما میشه. دست ما از کار ناشایست روزه بگیرد. لااقل آن ایام را سعی کنیم که مثلا با دست کم فروشی نکنیم، به کسی ضربه نزنی، دروغ ننویسی، چشم روزه بگیرد، یعنی خودش را حفظ کند از دیدن و نگاه کردن بر امور حرامی که خداوند گفته، زبان را حفظ کند از غیبت و دروغ گفتن، پا را حفظ کند از اینکه به کار خطایی برود و به نیت خطا قدم بردارد. به این طریق تمام اعضای خودش را باید حفظ کن. البته روزه ضعف می آورد. پرسیدن گفت روزه ضعف می آورد، چه باید بکنی؟ پاسخ دادند که ضعف بدن یکی از خواص روزه است، بلکه ضعف می آورد ولی باز هم باید گرفت. این جزء خاصیتش، خاصیت بدنیش هم این است که گفتند سومو تسهو، روزه بگیری تا صحت و سلامتی پیدا کن. این سلامتی هم سلامتی روحی است و هم سلامتی جسمی. همه می دانیم در کتاب های علمی نوشتند که یاخته های بدن ما یک مقدار ذخیره غذایی دارند. احساس کردیم که وقتی موقع غذای ما، اگر اشتها داریم، میل داریم، اگر نخوریم، می توانیم یک مدتی مقاومت کنیم. بدنمون مقاومت میکنه. این مقاومت به منزله ذخیره است که بدن در انبارهایش دارد. تمام چیزهایی که خوردیم جذب کردیم، حل نشده و از بین نرفته. یک مقدارش مانده، اینها در انبار میماند، مثل ذخیره که داریم. مدتی باید این ذخیره را مصرف کنیم و دو مرتبه این انبار تمیز شده و پر شود و اینها کهنه نشود. مصرف کردن ذخیره بدن هیت روزه است. در اثر روزه ذخایر اضافی بدن مصرف می شود و ذخیره جدیدی جایش می آید. یا گفتن البته در بعضی روایات این عبارت، این قسمت نیست، به کسی گفتن روزه برای تو ضعف می آورم، ضعیف می شوی؟ گفت بله ضعیف می شوم، ولی من به واسطه روزه خود را مسلح می کنم برای روزه طولانی که شرم نداشته باشم، یعنی روز قیامت. این ضعف برای آنجا می خواهم نگه دارم. باز فرمایش حضرت صادق، نقل قول از پیامبر و نقل قول از خداوند، که خدا گفت البته آیه قرآن نیست ولی قاعدتا حدیث قدسی است. خداوند فرمود روزه برای من است و من به او جزا میدم، یعنی روزه حد اعلای خلوص را ممکن است. و در هر عبارتی خلوص ممکن است خدشه‌دار شود، ولی در روزه چون یک امر طولانی، خلوص نسبت به خداوند کمتر خدشه‌دار می شود. این است که خداوند فرموده روزه برای من است و به آن روزه جزا می دهم. روزه هوای نفس های نفس را، طبیعت را می کشد. آب، غذا، غیره را هم داریم. به واسطه تب هوا یک چیزهای اضافه براند. یعنی مثلا خدای نکرده حسد به میل برتری، برتری بیجا و الا میل به برتری در پیامبران هست که فرمود و جعلنا للمتقین اماما، خدایا مرا پیشوای متقین قرار بده. این یکی از پیغمبران بود، مثل این که حضرت ابراهیم باشه، نه این که من رئیسشان باشم. یعنی اونقدر تقوای من را زیاد کن که من واقعا از همه جلوتر باشم. ولی خودخواهی و ریاست طلبی و امثال اینها که جزء طبیعت ما نیست، حیوانات ندارن چنین چیزی، آن را میگویند طبع. اینها را میکشن و از بین میبرن، دل را حیات میدن. به این معنی حالا ممکن است در یک حالاتی از گرسنگی یک قطری غفلت برای ما بیاید، ولی معمولا در روزه در موقع گرسنگی اندکی که دقت کنیم دلمون زنده میشه، یعنی هیچ اشتهایی نداریم. شما ساعت 11 الی 12 غالبا فکر میکنید چه بخورید، کجا بروید، ولی در روز روزه هیچ برنامه اینطوری ندارید، آلامتر هستید. ظاهر و باطن را آباد میکنند. باطن را که همین طریق محبوب را انتخاب کردید، برای امر محبوب دندان به جگر گذاشتید، نه چیزی میخورید، نه می آشامید، نه غیبت میکنید، نه دروغ میگویید، یک مدتی لااقل تمرین میکنید که بعد بتوانید همه این حالات را همیشه داشته باشید و بر نعمتهای الهی شکر میکنید. طبق مستحبات هم که آن اضافاتی که برای شما هست، یعنی قضا را کم کردی، آن اضافات را به نیازمندان تقدیم میکنید. تضرع و خشوع و گریه، البته آنهایی که اهل گریه هستند، گریه وستگی به طبع هم دارد، اینها زیاد میشود. تضرع و خشوع یعنی مجال این را پیدا میکنید، چون توصیه شده در ماه رمضان در روزه قرآن زیاد بخوانید. البته آنکه توصیه کردن به اینکه مخاطبشون بوده، مخاطب امام عرب بودن و قرآن را میفهمیدن. ما قرآن را میخوانیم، باید معنایش را هم دقت کنیم، بفهمیم. خداوند حساب ما را در مدت روزه سبک میکنه، تخفیف میده، یعنی بسیاری از خطاهای ما را میبخشد. و برعکس حسناتی اگر داشته باشیم چند برابر میکنیم. همچنین بسیاری فواید دیگری در روزه هست، البته روزه‌ای که با تمام شرایطش باشد، روزه‌ای که با تمام وجود روزه گرفته، انشاءالله که عمل کنیم.